سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع هنر و حماسه، صلابت معنای اصلی حماسه، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یه مقدار درباره صلابت و ابعاد مختلفش صحبت کنیم امشب که یه فهرست اجمالی از بحثمون در آینده داشته باشیم. صلابت اگر باشه در وجود یک انسان، خصوصا ما از یک انسان حرف میزنیم، در وجود مؤمن، هم به درد خودش میخوره هم به درد جامعه او. به درد خودش از این جهت میخوره که انسانی که ضعیف باشه، ضعف خودش رو با هزار رفتار متظاهرانه، متوقعانه و رفتارهای گوناگون سعی میکنه جبران کردن، چون نقطه مقابل صلابت شلیه. بعد آدم ذاتاً شل باشه، ول باشه، شل باشه، روحش اون قرصی و محکمی رو نداشته باشه، خب این ضعف اذیتش میکنه. بعد از نظر شخصیتی چیزایی رو کم خواهد آورد، بعد یه جاهایی سعی میکنه اینو جبران کنه، بعد رفتارهای ناجور انجام میده. چیو آدم میخواد بیسته؟ باید نرمی استخون نداشته باشه، باید عضلاتش کار بکنه، آدمو نگه داره صاف بایسته و اولا نیاز به کمک داره، به واکر و به ویلچر. و آدم هم که از نظر صلابت، از نظر سفتی و قرصی روح از اون امتیازات لازم برخوردار نباشه، آسیب‌های زیادی رو دچار میشه. بعد ما باید هی بشینیم اینجا دور هم دیگه اون آسیبا رو برطرف کنیم. چرا آخه؟ بریم به ریشه بپردازیم. واقعا ریشه یا به تعبیر شب اول شاخص خیلی از خوبی هاست، نبودش شاخص خیلی از بیماری هاست. برای جامعه هم مفیده. حالا در این باره انشاءالله بیشتر صحبت خواهیم کرد شبهای آینده. برای جامعه هم مفیده، هم اگر با صلابت بودن در جامعه رسم بشه، مردم آدمای ببعیوارو نپسندن، آدمای با صلابتو بپسندن، اون جامعه مشکلاتش کمتر خواهد بود. هم مؤمنین اگر تو جامعه صلابت داشته باشن، نترسید، آدمای بیدین و ایمان خفه نمیشن، چون مؤمن با صلابت که بقیه رو خفه نمیکنه که، فقط ابهت داره. خب ابهت زحمت ها رو کم میکنه. مثلا تو همه جوامع میگم پلیس باید اقتدار داشته باشه تا امنیت افزایش پیدا کنه، ولی ویلا باید برای هر یه آدمی یه پلیس بگذاری. وقتی که ایمان صلابت داشته باشه، مؤمن صلابت داشته باشه، زحمت ها کم میشه. خیلی ها هوسشونه، میخوان همه چی رو به هم بریزن، آلوده کنن. چرا باید اون بتونه؟ زمان امام زمان علیه السلام از صلابت یاران امام زمان علیه السلام خیلی از مشکلات حل میشه.
و مسائل جلو. زورم نمیگن با کسی، ولی صلابتش بالاخره کار میکنه. چرا آخه؟ ابعاد اجتماعی صلابت خیلی قابل توجهه. دوباره من چون شما همه عناصر، حالا همه کم و بیش عناصر فرهنگی هستید، ما اینجا هی به هنر سر میزنیم، هی به فیلم سینمایی سر میزنیم، برای اینکه این حق ماست که تو جامعه سالم زندگی کنیم. فیلم های سینمایی روح حاکم بر افکار عمومی رو دارن معرفی میکنن، فقط نظر یه کارگردان نیست، اون کارگردان نماینده یه قشته، یه طرز تفکره. بنده فیلم رو موافقشم نباشم، خوب میدونم این بیاد رو صحنه، بعد خوبتر از اونی میدونم که نقدش کنم، ولی خودم خوشحال میشم که اومد، یک زمینه و بهانه‌ای برای گفتگو پدید میاد. کما اینکه کسی یه مطلبی به ذهنش برسه خلاف مثلا مطلب بنده، من واقعا خوشحال میشم. این برادرهای یاد میدونن هر کسی یه نقطه نظری توی کاغذ کوچولو نوشته فرستاده، میدونن من با ولع مطالعه میکنم، انشالله بفهمم، انشالله اگر حرفان درست بود بتونم درست اجرا کنم. حتی حرف غلطی هم کسی بزنه بازم برای من الهام داره، که میگه ببین تو حداقل یه جوری باید حرف بزنی که کسی رو برداشت نکنه، یا مثلا چرا این مشکلات ذهنی حل نشده هنوز تو درست حرف نزدی. بالاخره کسی حرف غلط هم بزنه آدم ازش یه بهره میبره. ولی ببینی فضای گفتگو دیگه خودتون بهتر میدونی، فضای تعامل با صلابت بسته نمیشه، منتها صلابت میاد چیکار میکنه؟ انصافیاشو میریزه، حساب میبرن ازش. از نظر اجتماعی صلابت این بهره رو برای جامعه داره، ما لازم داریم واقعا مؤمنین تو جامعه صلابت داشته باشن. یه روایت براتون بخونم که باز در باب ضرورت جمله خیلی صریحی دارن خداوند متعال در کلام رسول خدا. پیامبر اکرم میفرماید ان الله تبارک و تعالی لا یبغض المؤمن الضعیف. مؤمن ضعیف رو بعدش میاد، بعد توضیح میدن لا زبر له، زبر یعنی سلامت. مؤمنی که هیچ صلابت نداره خدا بعدش میاد ازش. مؤمنه با آدم خوبیه، همه توضیحاتی داره که حالا من بعدم برای شما میخونم. یا در بعضی از روایات دیگه، نه ترسید من این روایت رو میخونم، باید انشالله در مورد جلوگیری از سوء استفاده از صلابت هم انشالله با همدیگه صحبت کنیم. ولی میفرماید ان المؤمن من یخافه کل شیء. ببخشید دیگه اینجوری گفتن دیگه، موضوع ما هر شب باید ببخشید توش بگیم، چون اصلا با افکار عمومی زیاد همخونی نداره. افکار عمومی تو مسائل معنوی دوچار ترجمان ابا خواهریه. بله گلدرشتش رو کسی قبول نداره، گلدرشتش اینه که آقا این برای منو زدی این برای منم بزن، اینو هیچ که قبول نداره. حالا یه مقدارش رو چی؟ از آقا یه مقدارش که باید مهربونی باشه، حالا اون چه مقداریه؟ اینقدر که دیگه تو شما صلابت دیده نشه. ان المؤمن من یخافه کل شیء. مؤمن کسیه که همه اشیاء عالم ازش میترسن. خیلی باید در این باره با هم حرف بزنیم. چرا بترسن؟ مگه ظلم میکنه؟ مگه بد اخلاقه؟ میگه همه اشیاء عالم کفر ابلیسن، نه این ظلم میکنه اونا بدن که میدرسن، نه همه اشیاء عالم کفر ابلیسن، نه مؤمن بد اخلاقه، پس چرا میدرسن؟ بابا اینا معانی پشتش هست. حالا من بعدش هم میخونم براتون، هر کی تا الان تعجب کرده باید گوش رو بگیره چون بعدا بقیهش بیشتر تعجب میکنه. و دالکه انهو عزیز فی دین الله، و این به این دلیله که دین خدا او رو عزیز کرده. عزیز یعنی گرامی و یه جوری معنای سرسخت میده، گران، گران بگیم بهتره. بعد میفرماد ولا یخاف من شی، از هیچی هم نمیترسه. او آخرش رو نشنیده بگیری، آخرش رو دیدی، شاید روایت سند نداشته باشه. آخه بعضی وقتا روایت که سخت میشه اون موقع مردم به سندش میفتن. و هو علامت و کل مؤمن، این علامت همه مؤمن هاست. خب آقا ما کاری ندارید، ما بریم مرخصیم دیگه. نه شما هم خیلی ازتون میترسن، به روتون نمیاره، خیلی شما نمیدونید از این مجلس روزه شما چقدر میترسن، چقدر میترسن، به روشون نمیارن، به روی شما هم نمیارن، به روی شما نمیارن چون میگن پررو میشه، احساس عزت نفس پیدا میکنن، اونا همیشه بنا دارن تو رو تحقیر کنن. به روی خودشون نمیارن، خب برای اینکه کم نیارن دیگه، ولی عجیب میترسن از شما. اصلا ترس از شما اونا رو کشته. باید دست تو بگیرم ببرم خارج از کشور یه دور دور دنیا به چرخونم برد. آدمایی که سرشون به تنشون میارزه، مثلا حالا ما شخصیت های سیاسی نیستیم که رو اسای کشورها با ما دیدار بکنن، ولی مثلا برین تو رده معاون رئیس جمهورا، مثلا از روسیه شروع کنیم چون من از اتفاقا ازشون یه کلام میدارم، تا همه دنیا رو دور بزنیم ببینید چقدر ازت میترسن در یک دید و اندازه کلام. هیبت داری، حسابی هم هیبت داری. اندیشمند نه، سردبیر مجله روسی دو سال قبل اومده بود، حتما شما مقالش رو خوندید دیگه، از اینجا برگشته بود گفته بود ایران به اصلاح هسته‌ای نیاز نداره، داشته باشم آمریکا ازش نمیترسه. من رفتم تو ایران دیدم آمریکا از چی میترسه. اینا یه حسین دارن، دسته های عزاداری که روز عاشورا بودن، یه خیابون رفتم تو فلان، اسم خیابون هم نوشته، دیدم اینا با این جهانو میگیرن. حالا شما دیگه کوتاه بیا ببخشید هنرمندای کشورتون رو که بهتون نشون ندادن که چه خبره، به خودتون نشون ندادن چقدر هیبت داری. شما عذرخواهی میکنم، یعنی من عذرخواهی نمیکنم، شما ببخش. من چی کارم؟ من فیلم سازم که از شما عذرخواهی کنم. شما ببخش. این علامت کل مؤمن تو هم داری ازش، فقط احساس حقارت نکن دیگه در این شرایط، احساس ضعف نکن دیگه. شاهد از غیب رسید، میخواد یه نمونه دیگه روایت بخونم براتون؟ ها بخونم خوبه دیگه. روایت اخیری که خوندم صفات و شیعه شیخ صدوق بود، روایت اول معانی الاخبار، روایت آخری خصال شیخ صدوق. آخه جالبه بعضی ها میرن کار میکنن این بحثا، ما دیگه بگیم دیگه، ان الله عز وجل اعطى المؤمن ثلاث خصال، خدا به مؤمن سه خصلت میده: العزت الدنیا، عزت در دنیا، العزت الدنیا و دین، یعنی در دینش هم عزتمنده. حالا رابطه عزت که دین به آدم میده، یه چشمش رو دیشب با هم دیگه مرور کردیم، قرآن کتاب جدیه. حالا کلمه جدی به کار میبریم، جرئت نمیکنم کلمه روایت رو تیز و برنده و سخت رو بگم، همین میگم جدیه. والفلج فی الاخره، تو آخرت پیروزه. حالا ما به این خصلتش کاری نداریم. والمحابت فی صدور العالمین، در سینه اهل عالم محابت ازش میندازه و تو الان هیبتت افتاده، عالمو گرفته، گرفته عالمو. ببین من دارم کیمت میگم، 5 سال دیگه بازتاب‌های بین‌المللی شو، این حرفی که الان باید فکر کنی یا رو حساب رفاقت با ما بپذیری یا تفحص کنی بپذیری، 5 سال دیگه به رأی العین می‌بینی. من پیشگو نیستم، اما محاسبه عقلی من به من اینو میگه، همونجوری که محاسبه عقلی بنده به بنده اینو میگفت تو دوران فتنه. من عرضین کردم تا چند سال آینده شما خواهید دید رهبرتون یه رهبر جهانیه. از اون موقع هنوز خبری از مصر و کجا و کجا نبود. حالا برید کلام ایشونو تو مصر ببینید، تو کجا ببینید، تو کجا ببینید، تو میان مردم یا جریان‌های سیاسی خاورمیانه چقدر تحت تاثیر موضع‌گیری‌های ایشونه. 30 سال جمهوری اسلامی تشکیل شده، از 22 بهمن امسال یه چیزی تغییر کرد. شما متوجه شدی که آقا به عنوان رهبر سیاسی رسمی کشور اومدن تو نماز جمعه گفتن ما به فلسطین و غزه کمک کردیم در درگیری با اسرائیل و من بعد رسما کمک خواهیم کرد. این تا حالا تو جمهوری اسلامی نبوده. قبلنا بودی که بزرگت گوشت بود، تمام چاهای نفت رو منفجر کردن و بردن هوا، الان جیکشون در نیومد. آیسه دستن نسول ها هر روز دارن حالانی موشک ها مال ایرانه. ایران رسمان میگه تکنولوژی اول قدرت همینه. اول قدرت این چی؟ یادت میاد یه سالی میگفتم امام به آسد احمد آقا رو توبیخ کرد که وقتی کشور اول قدرت رو پرسید نام برده بود اسم ایران رو نبرده بود، تا اصلا احمد آقا خندش میگرد که حالا ما خودم 2 نفری داریم صحبت میکنیم. حالا امام وایستاده بود فهمده بود اسم ایران رو ببر. یه جوری دارید عکس العمل نشون میدین که نشدید این خاطره رو از من. آقا چرا گفته بودم من؟ حاج عیسی میگفت آقا داشتن پیاده روی میکردن کشورهای ابرقدرت که نمیدونه به کی میگن، به اونا که حق به تو دارن. این داشت میشمرد مواضعشون رو درباره یه مسئله ای میگفت، ولی امام ایستاد گفت اسم ایران رو چرا نبردین؟ اون برای چی گفت اسم ابرقدرت رو بردی؟ باید اسم ایران رو ببرین. میگفت آقا مونده بود که حالا حال باشه ما که حرف بگو. ایشون تا نگوه امام را نیفتن ادامه نداد راه بید. اینو بهش میگن مؤمن. مؤمن مردنی نیست، محابت درسته هر ستا مین دارن، اما این کجا و خواهش میکنم، تمنا میکنم ازت، التماست میکنم، محابت کلی ایمان جمهوری اسلامی در جهان رو ببین، لااقل صفاشو ببر، کیفشو بکن، کیفشو بکن. دیگه آخه آدم برای کیف نکردن بره جهنم، به خدا حقشه بره جهنم. نفرین کنم دلم نمیاد دیگه، دیگه آدم های بیدلی هستیم، به خدا به خدا دلم نمیاد. برای الان نفرین میکردم، میگفتم شما همه آمین بگید. نفرین چیه؟ گفتم خدا را هر کی از این که جمهوری اسلامی با ایمانش، ایمان مؤمنان این سرزمین مهابت داره تو عالم، کیف نمی کنه ببرش جهنم. خب زیر نه نکنه لایا میره ببخشش، متوجهش کن. آدم که نمان همیشه از کجا برده اینا رو میخوای بفرست جهنم؟ بابا ننش نبودی که. حضرت ابراهیم خیل الرحمن از بالا رفت نگاه کرد، گناهکارا رو یکی یکی ناله میزد، نفرین میکرد، نابودشون میکرد. خداوند متعال فرمود ابراهیم چیکار میکنی؟ گفت دارن معصیت تو رو انجام میدن. فرمود خب معصیت منو انجام میدن، تو چرا دعا کردی؟ نکن این کار، لذتشو ببر. مگه لذت چیه؟ ما واقعا داریم ضعیف عمل میکنیم. خیلی اون خدا اینا ضعفای کلیدیه. این محبت پس در تو هست، منتها باید به صورت شخصی هم، به صورت شخصیتی هم در تو باشه. خب البته باید در مورد این محابت که در سینه مؤمنین هست صحبت کرد که این ناشی از چیه؟ بد اخلاقن؟ بد اخمن؟ یا معنویت کلن محابت میاره؟ بعد محابت مصرفش کجاست؟ برای کی میخوای قیافه بگیری؟ اصلا باید قیافه بگیری؟ جزئیاتشو تو روایات آوردن. بعضی از دوستان به من پیغام میدن عجب بحث عجیب و غریبی، کسی در مورد این مسائل صحبت نمی کنه. من دارم بگم جزئیاتش تو روایات اومده. خب ماها صحبت نکردیم، ماها خب ترک کردیم دیگه. یه شاخص برجسته خوب بودن رو گذاشتیم کنار. بعد چه آثار پربرکتی داره برای مهربانی ها تو جامعه. محبت همونجوری که شبای قبل گفتم با انعطاف پذیری نسبت مستقیم داره، با مهربانی هم یه ارتباط مستقیمی داره. میشه در مورد ابعاد اینا بحث کرد. خب یه شمایی از بحث به شما معرفی کردم با چند تا روایت. دقتمون بازم به بحث بیشتر شد. انشاءالله اگر خداوند متعال توفیق داد فردا شب بحث ادامه بدیم. ولی هیبت داشته باشی رفتار اطرافیانت باها تغییر میکنه، خصوصا دشمنانت یا کسانی که استعداد دشمنی با تو رو دارن. ازت فرار میکنن، درسته، فاصله میگیرن، دوستانت ازت فرار میکنن، دوستانت ازت فاصله میگیرن، دشمنانت ازت فرار میکنن. ولی اگه دستشون بهت برسه تیکه تیکت میکنه. از این جلوتر برم، نفرت بهت پیدا میکنم، دشمنانت، آدم های رزل، بچه تو پیدا بکنن هلاکش میکنن. من این روزه رو یه جورایی یه گوشه هاش رو امروز خوندم، روزه عاشورایی شام غریبانیش رو برای شما بخونم. اومد تو مسجد پیغمبر امام حسن مجتبی رو دید، گفت چه آدم تو دل برویه، چه هیبتی داره ماشالله، کیشون خوشش اومد. گفتن این پسر علی ابن ابی طالبه. گفت این پسر علیه؟ گفتن یادش رفت امام حسن و خوشش اومده بود، یاد کینش به علی ابن ابی طالب افتاد. بعد گفت چی؟ گفت میرم دق دلی که داشتم از نفرین به علی ابن ابی طالب سر پسرش خالی میکنم. اومد نشست اینقدر ناسزا به امام حسن و باباش علی گفت. حالا بگذاریم از برخورد مهربانانه امام حسن. فرمود تو اهل شامی؟ طرف گفت بله. آقا فرمود اهل شام همه با ما همین طورن. خب از الان اومده اینجا خونه نداری که، بریم خونه ما. داغونش کرد امام حسن. ولی شما علی ابن ابی طالب رو میشناسید، شما خواهی گریه کنی امشب برای بچه های علی ابن ابی طالب و من این تحلیل رو تا آخر برای توضیح بدم. اسماء ائمه هدا یه جورایی یه معانی ظریفی داره. حسن و حسین مظاهر زیبایی و لطف و رحمت خدا هستند، نه اینکه محابت و هیبت ندارن، ها داشتن، خوبش هم داشتن، ولی صفت اختصاصی شخصیتشون حسن پروردگار عالم بوده. ملح الاسماء الحسنا، حسن حسن یعنی زیبا، حسین یعنی زیبایی که کوچکتر از اون زیبایی بزرگتره، مصغر شده، حسین، درسته؟ اما علی عالی اعلا مظهر علو و عظمت پروردگاره. هر کسی یه ذره تکبر داشته باشه نمیتونه با علی ابن ابی طالب کنار بیاد. ببینه کفرش بالا میاد. هیبت علی ابن ابی طالب ویژه است در بین تمام اولیاء خدا. خدا در هیچ شخصیتی هیبت خودشو، علو و عظمت خودشو مثل علی ابن ابی طالب جلوه نداده. جلوه بکنه. توضیح کامل ترشو بگم. وقتی میری سجده میگی سبحان ربی الاعلا و بحمده، علو تو من رو به خاک انداخته است. وقتی میری رکوع میگی سبحان ربی العظیم و بحمده، عظمت تو مرا به خاک، مرا کمر دو تا کرده هستم مقابل تو. نمیدونم این حرفای عرفا رو شنیدید یا نه، علی ابن ابی طالب مظهر علو خداست. وجه الله هست، عین الله هست، ید الله هست، اذن الله هست، اما از همه اسماء حضرت حق علو پروردگار عالم در علی ابن ابی طالب بیشتر تجلی کرده. چرا نمیتونن علی ابن ابی طالب رو دوست داشته باشن همه؟ چرا؟ چرا اینقدر دشمن داره؟ 124,000 پیغمبر با جانشینانشون، هیچ کسی رو کشتن، اکثرشون رو، هیچ کسی رو بعد از شهادتش نفرین نکردن بالا منبر را لعنش کنن، فقط علی ابن ابی طالب. خدا کوتا نیامد، گفت پیغمبر تو کارو تمام کردی، من انتظارم از این مردم بالاست، حالا اگه به تو ایمان دارن بگو علی جانشین منه. پیامبر نمیخواست بگه چون علی یه چیز دیگه است، در بین همه امامان یه چیز دیگه است. اگه تونستی به ساحت مقدس علی نزدیک بشو. در صلابت اول فضل العباسی که شنیدی کوچولوی علیه.
حالا الان خیلی رازها برات روشن میشه عزیز دلم. زیاد تو تاریخ نگرد بگی چرا با علی بد بودن، چرا علی یه دونه رفیق نداشت. باید طرف خیلی افتاده حال بود تا این علو و مرتبت و عظمت علی ابن ابی طالب که جلوه کبریایی خدا بود رو بپذیره. خیلی باید طرف نمازخون باشه. از امام صادق پرسیدن حمزه سید الشهدا چرا پیغمبر او رو جدا کرد از بقیه؟ ما که میدونیم پیغمبر فامیل باز نیست. چرا 70 تا تکبیر برای شهادت او گفت؟ آقا فرمودن که به دلیل این که حمزه سید الشهدا ولایت علی ابن ابی طالب رو پذیرفته بود. معلوم میشه خیلی روش کرده. به شما هم بگم، امیرالمومنین فرمود و من یموت یرنی، هر کی بمیره منو میبینه. چرا ما باید هنگام مرگ علی ابن ابی طالب رو ببینیم؟ برای اینکه محک بخوریم، میخوره تو سینمون. چه بگو، اگر علی رو دیدی افتاد حالی کردی، عذاره حیاتت اون دیدار، تکلیفتو مشخص میکنن. اگه دیدی بعدت اومد، تکلیفت میره یه طرف دیگه روشن میشه. حالا دیگه باید خودتو بکشی تو عالم برزخ تا بیاری این ور. و من یموت یرنی، همه شروعت بگم دیگه. حالا دیگه امشب شب زینبه دیگه، یه روز باباش علی کسی رو نداره تو این عالم. هم هرچی امشب تازیانه میخورن بچه ها به خاطر بغضی که به علی هست. بچه ها رو چرا میزدن؟ آقا دختر 3 ساله کتک زدن داره، این غضب داره، این بغض داره. ولی چی آخه؟ بغضن لعبیک، اینا نوه های علی هست. عزیز من زیاد نرو تو تاریخ، پیدا نمی کنی علت کینه ولی ابن ابی طالب رو پیدا نمیشه. مگه امیرالمومنین چیکار کرده؟ مشهورترین سخنی که درباره بغض علی ابن ابی طالب هست که چرا از علی بدشون می اومد چیه؟ بگو بگو. آره، عدالت علی، درسته؟ حرف خوبه، آدم برای غریبه ها بخواد حرف بزنه بهتر از این چی بگه بفهمن یک کمی. 4 تا قصه عدالت علی ابن ابی طالب هم میگی. حالا من از شما سوال میکنم، آقا علی ابن ابی طالب قبل از اینکه پیغمبر از دنیا بره مگه حکومت دستش بود؟ میگه قضاوت میکرد که عدالتش رو کسی ببینه. پس چرا رسول خدا از دنیا رفت هیچ کس علی رو دوست نداشت؟ چرا؟ من چی کار کرده بود؟ بعد عدالت مگه به درد محرومین نمیخوره؟ به من یک کلمه جواب بده، وقت تو رو نگیرم. مگه عدالت به درد محرومین نمیخوره؟ چرا محرومین دامناشونو پول نداشتن شمشیر بخرن، دامناشونو پر سنگ کرده بودن از سر کینه به علی بیان حسینو سنگ باران کنن؟ فقرا چه مرگشون بود؟ فقرا چه مرگشون بود؟ مگه علی ابن ابی طالب هر کسی می اومد اعتراف بکنه به گناه، اینجور نبود که اجازه نمیداد اعتراف بکنه؟ گناهکارا چرا بعد از علی بدشون بیاد؟ گناهکارایی که تو خونه بودن، علی ابن ابی طالب فرمود پیامبر اکرم علی جان برو گناهکارا رو بردار بیار. گفتن یا رسول الله اینجا گناهکار هست بفرستید بیاریم. اون کسی که در خانه از زهرا رو آتش زد بلند شد گفت من میرم پدرشون در میارم، میرم. آقا رسول خدا فرمود تو بشین، نمیخواد بری. علی جان تو برو، گناهکار دیدی بردار بیار. علی ابن ابی طالب اومد چشمشو بست، دست به دیوار کشید، اومد بیرون گفت من گناهکار ندیدم. میتونست چشمشو باز کنه بگه خجالت بکشید، ولی من ندیده میگیرم، بیاد بیرون. اصلا چشمشم باز نکرد، چون اونا یه وقتی علی رو دیدن خجالت نکشید. من یه گناهکارا نمیشناسن علی رو، چرا بعدشون بیاد؟
برای چی بیام شونده؟ پول دارا بعدشون بیاد، پول دارا اومدن مالیاتشون رو دادن، بعد یه پولی هم اضافه روش گذاشتن. آقا فهمون این برای چیه؟ خودم همینجوری برای کمک به بیت المال خرج، جایی که میدونید خودتون خرج کنید. فهمون بیت المال گدا نیست، بید خودتون خرج کنید. یه حاکمی که حاضر نباشه پول اضافی بگیره، پول داره بعدشون میاد. آقا کی از علی بعدشون میاد؟ ولی همه از علی بعدشون میاد. اثرش رو رو بدن بچه‌های حسین که کبود شده میتونیم شب بدونیم. آخه چرا؟ چون علی جلوه کرده، جلوه کرده، آه جلوه کرده. هر کی یه ذره تکبر تو دلشه مظهر کبریایی خدا رو نمیتونه ببینه. علی علیه، علی موجود استثنایی عالمه. آقایون کیا رفتن کعبه؟ دستشون رو بلند کنن کیا مکه رو دیدن، خانه کعبه رو. خب خدا انشاءالله به همه تون قسمت کنه. آقا تا میری تو اولین بار که خانه کعبه رو دیدید، هیبت شما رو گرفته یا نگرفته؟ ولی آقا خدا خیرت بده، کعبه زایشگاه علیه. کعبه برای امیرالمومنین حرفی برای گفتن نداره. چه ابهتی در بستش دی. اصلا ببین آقا، من بعضی وقتا میگم لاتی، بعضی ها بعدشون میاد از کلمه لاتی. مگه لاتی چیز بدیه؟ لاتای خوب با قدیما داشتیم، من به یاد اونا میگم. اصلا خدا ما میخواد لات بازی در بیاره؟ در چیه؟ دیوارو بشکاف بیاد، فاطمه ایبنت اسد بیا تو. خدا این کارا چی میکنی؟ خدا شلوغش میکنه و علی میرسه، در رو باز میکنن. چی شد؟ فاطمه ایبنت اسد رفت داخل، در قفل شده باز نمیشه. بعد میخواد بیاد بیرون، بعد سه روز دیوار دوباره شناخته میشه، شکافته میشه. خدا چی کار داری میکنی؟ و من علیه. از صلابت صحبت میکنیم، بازم بر میگردیم به علی ابن ابی طالب مراجعه خواهیم کرد. شبهای بعد بذار پای زینب به کوفه برسه. با هم دیگه برای زینبی که نذاشتم بره زیارت قبر باباش که مخفی بود گریه خواهیم کرد. من کلمات پیغمبر اکرم رو درباره علی ابن ابی طالب باید بگم تا این بحث صلابت خوب تو دلت بنشین. الان بعضی از کلمات رو بگم خدا شده میترسم ظرفیتشو نداشته باشیم. عزیز من، خاک عزاداری امام حسین رو تا اونجا که میشه هر چی بخوری، گل به سر و سینه بزنی، سینه بزنی، افتاده حال بشی، یا علی بگو این کارو بکن. چون فرمود و من یموت یرنی، اومد پیش امام رضا گفت فلانی داشت از دنیا میرفت، من بالا سرش بودم، فلانی رئیس مذهب واقفیه بود، یعنی یکی از کسانی بود که هفت تا امام بیشتر نداریم، گفت من بالا سرش بودم داشت میمرد. به امام رضا گفت آقا یه صحنه عجیب دیدیم. چی دیدی؟ گفت آقا من دیدم داره موقع مرگش میگه مالکلی یا علی، مالکلی یا علی، مالکلی یا علی، با یه وحشتی، با یه چیزی در که تموم شد. مالکلی یا علی چرا میگو؟ یعنی چی؟ مالکلی یا علی به زبون عربی یعنی چی؟ چی کار داری با من یا علی؟ آقا با من چی کار داری؟ چی کار داری با من یا علی؟ آقا فرمون مگه نشت میدی هر که از دنیا بره باید علی رو ببینه؟ و هر که آدم بد باشه علی یه غضب بهش میکنه، برای بار دوم میمیره، برای بار هزارم میمیره. و وقت دوستان من، یه کسی صلابت و هیبت داشته باشه بعد با آدم لبخند بزنه، آدم به خدا حاضر جونشو براش بده. به خدا بچه های حسین هم همین جوری دیوونه عباس شده بده. عباس اسمش نمی چی؟ یعنی عبوس، یعنی کسی لبخند عباس رو ندیده غیر از بچه های حسین. میدونی آدم یه عمو داشته باشه عباس باشه چقدر دوستش داره. امشب بچه های حسین تو بیابونا دنبال عمو عباس میده. با کی مواجه شدن؟ با کسانی که بغض علی تو سینه شونه با تازیانه و نیزه میخوان رو بچه ها خالی کنن. حالا فهمیدی بچه های حسین کجا اسیر شدن؟ کی میتونه اسارت رو تصور بکنه؟ روزه های اسارت بمونه برای شبهای بعد انشاءالله. یه جمله شو بگم، شما این صحنه رو نگاه کن، آخه یعنی چی؟ من نمیفهمم. میگه ما 10 نفر سوار بودیم، اولین سوارانی بودیم که به خیمه ابا عبدالله حسین رسیدیم. شاید صدای اسب اومد، این بچه ها فکر کردن مثلا بابای کسی اومدن بیرون. میگه تا ما رو دیدن اینجوری خشونتبار داریم حمله میکنیم همه برگشتن. یه بچه از ترسش بود مات شده، اینجوری وایساد جلو ما. میگه یکی از ماها از اسب پیاده شد، شمشیر رو کشید جلو خیمه، بچه ها رو دونیم کرد. پسر بچه ای از بچه های امام حسین بود، جلوی خیمه به شهادت رسید. برای چی؟ علی تو چه گناهی کردی؟ تو چه گناهی کردی؟ لا اله الا الله. بذار امروز غروب زینب کبرا اومد پیش امام زمانش، چه کار کنیم؟ دشمن حمله کرده. فرمود علیکن نبل فرار، فرار کنید جلو چشم این نامرد ها بایی نزدید. اینا هرچی تازیانه به مادرم فاطمه نزدن الان نگاه به شما ها بزن، چون اونجا اون نامرد وقتی قلاف شمشیر رو زد رو بازوان فاطمه، علی بلند شد دفاع کرد دیگه، نذاشت کسی فاطمه رو بزنه. اینا رو جمع کردن، علی کن نبل فرار، دستور صادر شد بچه ها فرار کنیدم. حالا امشب تو این تاریکی ها زینب داره میره یکی یکی اینا رو جمع کنه پیدا کنه تو تاریکی. بده زینب رو کمک کنید امشب. زینب رو کمک کنیم. ما قدیما یه رسمی بود میدیدیم، جالب بود. میگم حالا شما هایی تونستی یه کوشه سر شب شما غریبان رو تو خونت اجرا کن. بابامون میومد خونه شما غریبان، میگفت چرا آقا روشن نکن، غذا و آب هم به بچه ها نده. بچه ها کم کم میگفتن بابام گوش نمونه. همی گفتیم بابا چرا گریه میکنه، بغل میگرد بچه ها رو نوازش میکرد. بعد بچه ها زمین میخوردن میومد بغل میکرد گریه میکرد. شم این گوشه روشن میکردن. این عزاداری و محبت به بچه ها تو خون بچه ها می نشست. اون موقع نمی فهمیدیم چی کار داره می کنه این بابایی. مادر اون وقتی اون گوشه خونه گریه می کرد، بابا این گوشه گریه می کرد، گفت امشب یک کمی دیرتر شام بخوریم. بچه های حسین غارت شدن، امشب نان ندارن بخورن تو بیرون. یکی از بلاهای کربلا گرسنگی بچه های حسینه. آب آزاد شد. بله آب آزاد شد ولی خیمه رو غارت کردن، از هیچ چی نگذشتن تو خیمه ها. مگه کسانی که از انگشتر حسین نمیگذرن، از پیراهن پاره پاره حسین نمیگذرن، وحشی شده بودن؟ وحشی شده بودن، از هیچی نمیگذشتن. حق داشت حسین تو خداحافظی یه نگاه نگران به زینب داشته باشه. زبان حال دارم میگم، من فکر میکنم اوائل وقتی زینب بیهوش میشد به هوشش آورد، آرامش کرد، زینبم این بچه ها رو باید نگه داری، همه رو من به تو سپردم، امام زمان تو به تو سپردم، تو باید جمع کنی، عزت اینا رو حفظ کنی. ولی دیگه میرفت دیگه خودش دلش نمیومد بره. فکر میکنم آخرش زینب گفت حسینم برو، من اینا رو نگه میدارم، برو. حق داشت حسین، حق داشت. میدونست اینا چقدر وحشی هم. به زبان بی زبانی هم تو خیمه اینا رو گفت به بچه ها، گفت اون پیراهن کهنه رو به من بده ببینم. گرفت با شمشیر رو کرد پاره پاره کردن. گفتن آقا جون چرا پیراهن رو پاره میکنی؟ گفت آقا شما نمیدونید اینا گرگن، میخوام از تنم در نیارن اینا. خب این بچه ها دور هم به هم چسبیدن، نگرانن. یه چشمش هم که تو گلوی علی اصغر دیدن. بچه های حسین امشب چی کشیدن؟ شما تا حالا تصور کردید؟ من نمیتونم از کربلا در بیام بیرون. این مرد گنده بیاد یه سیلی به دختر 3 ساله بزنه، این چی ازش باقی میمونه؟ یه جمله بهت بگم، داد بزنی شب شام غریبانی. تا حالا حرف زدیم، حالا یه جمله روزخونی کنم برات. بچه ها دیدی یه مشکلی براشون پیش میاد، زود بزرگتر رو صدا میزنن، راه حل میخوان و انتظار دارن بزرگتر زود مشکل رو حل کنه. هر وعده ای هم بزرگتر بده قبول میکنن. درسته؟ تو بیابون مونده، اذیت شده، بگه تموم میشه عزیزم الان میریم خونه، بچه آروم میگیره، قول بزرگتره. زینب هیچ قولی نمیتونه به بچه ها. بگه الان تموم میشه، تموم نمیشه. بگه الان عمو بیاد، عمو نمیاد. بگه الان میبرم از خونه، خونه ندارم. میدونی چی جواب میداد؟ هی میگفت عمه تو که مثلوک، منم مثل تو. خیمه ها می سوزد و شمع شب و شان بلا کربلا ما فضل. خب زینب و تنها بذارین یه کاری میکنه دیگه، بالاخره برید خونه.
چهار تا خیلی نیم سوخته پیدا میکنه حتما. چهار تا ما به حسین نرسیدیم، کاش به زینب میرسیدیم تو گردن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، ما رو حسینی زنده بدار و حسینی بمیران، ما رو از خیمه نیم سوخته ابا عبدالله حسین هیچ وقت جدا مگردان. خدایا قلب امام زمان ما آرام بگردان. خدایا فرج مولامون رو درش تعجیل بفرما. خدایا ادامه شمر، ادامه یزید، هر کی تو عالم هست به دست ما نابود بگردان. با هیبتی که از ما در دل کفار میافکنی خدا مشکلات اسلام و مسلمین حل بگردان. هر کی موجب عزت و آبرو و هیبت مسلمین در نزد دشمنان مسلمین میشه خدایا بر عزت و توفیقاتش بیفزای. هر کی ماها رو، جامعه ما رو خار میکنه جلو دیگران، خدایا خودت خار و ذلیلش بگردان. خدایا در فرج موفور و سرور مهدی فاطمه تعجیل بفرما و عجل فی فرجه. www.bayanmanavi.com